نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع هفتمین بامداد در آبان ماه ایران شنبه، هر جایی که هستید و رادیو فردا را انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، همراه شما هم بود در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اجازه بدید با خبرها شروع کنیم. همکارم رضا جمالی در استودیوست.
ممنون آزاده. شب خوش شنوندگان گرامی. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز جمعه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با آغاز دوباره بمباران هوایی حلب موافقت نکرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این اظهارات در واکنش به درخواست وزارت دفاع روسیه برای دریافت مجوز برای انجام عملیات هوایی در حلب بیان شده است. سخنگوی کاخ کرملین افزود که به اعتقاد آقای پوتین در حال حاضر حملات هوایی به حلب ضروری نیست و میبایستی تا خروج غیر نظامیان و شورشیان از این شهر متوقف بماند. دیمیتری پسکوف اضافه کرد که پوتین توقف حملات هوایی به حلب را فرصتی خوانده تا به گفته او آمریکا از این فرصت برای جدا کردن گروه‌های تروریستی از معارضان میانه رو در سوریه اقدام کند. با این حال سخنگوی کرملین افزود که روسیه حق استفاده از تمام امکانات و نیروی نظامی خود برای حمایت از ارتش سوریه را محفوظ می‌داند. در همین حال نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و سوریه روز جمعه درباره بررسی تحولات سوریه در مسکو برگزار شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نشست برگزار شده را تلاشی از سوی کشورهای همسو برای دستیابی به یک راه حل سازنده درباره بحران سوریه دانست. آقای لاوروف همچنین کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش کافی برای جدا کردن مخالفان میانه رو از گروه‌های به گفته او تروریستی انجام نداده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در پایان این نشست گفت که خروج از بحران سوریه تنها راه حل سیاسی دارد. حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه اعلام کرد که جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان در سه‌شنبه هفته آینده 11 آبان برگزار می‌شود. به گفته ی آقای امیری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این جلسه حضور خواهد داشت و در دفاع از وزرای پیشنهادی و همچنین برنامه‌ها و سوابق وزرا در صحنه علنی سخنرانی خواهد کرد. تغییر سه وزیر کابینه 11 از سوی برخی منتقدان اقدام سیاسی و انتخاباتی ارزیابی شده و حسن روحانی هم در واکنش به این موضع‌گیری ها از منتقدان خود خواسته ذهن مردم را مشوش نکنند. دادستان کل کشور اعلام کرد که در واگذاری تعدادی از آپارتمان‌های شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افراد خارج از این مجموعه تخلف قطعی رخ داده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر منتظری در یک برنامه تلویزیونی گفت 29 نفر از افرادی که این آپارتمان‌ها به آنها واگذار شده از کارکنان و مدیران شهرداری تهران نبودند و در این واگذاری‌ها تخلف صورت گرفته است. به گفته دادستان کل کشور، در برخی از این واگذاری‌ها تخفیف‌های بیش از اندازه انجام گرفته و باید 45 قرارداد باطل شود و همچنین تخفیف‌های داده شده به 150 نفر نیز بازگردانده شود. سازمان ملل متحد میگوید جنگجویان گروه حکومت اسلامی یا داعش همزمان با پیشروی ارتش عراق و پیشمرگی‌های کرد به سمت شهر موسل دست کم 232 نفر از جمله 40 غیر نظامی را در اطراف این شهر کشتند. سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل گفت که اکثر این افراد نیروهای امنیتی عراقی بودند که از عمل به دستورات گروه داعش سرباز زده بودند. فرماندهان نیروهای مشترک عراقی میگویند نیروهایشان به 4 کیلومتری شهر موسل رسیده است. و خبر آخر این که اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس ایران روز جمعه با اشاره به نامه مجلس دومای روسیه مبنی بر به رسمیت شناختن شبه جزیره کریم از سوی ایران گفت که مجلس این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. آقای رنجبرزاده در گفتگو با خبرگزاری فارس در این بار افزود که این نامه در واقع باید به دولت ایران ارسال می‌شد، چرا که به رسمیت شناختن کشورها و جنبش‌ها از سوی دولت انجام می‌گیرد. این عضو مجلس ایران اضافه کرد که ایران در چارچوب موازین بین‌المللی از مواضع منطقی روسیه حمایت می‌کند. آزاده.
ممنونم از تو رضا جمالی، بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو می‌شنوید. ادامه تلاش‌های ترکیه برای آزادی رضا زراب از زندان در آمریکا.
وضعیت حساسیه که آقای زراب داره برای ترک‌ها. آدمی بوده نزدیک به دولت، اطلاعات وسیعی داره از برخی از محافل اقتصادی.
کشورهای عضو اوپک می‌خواهند سطح تولید نفت را کاهش دهند.
حدود 400 هزار الی 750 هزار بشکه در روز
باید از تولید اوپک کاسته بشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو هم در ادامه خواهید شنید. همینطور برنامه صدای فردا رو میشنوید، دعوای پرخواننده ترین و پرشنونده ترین مطالب و برنامه های سایت و رادیو فردا. مسکو و تهران بر پایبندی خودشون به حمایت از دولت بشار اسد تاکید کردند و وزیر خارجه روسیه اعلام کرده وقت آن رسیده که تمام مخالفان بشار اسد تروریست شناخته بشند. از آنا رئیسکایا بشنویم.
سوریه محور اصلی گفتگوهای روز جمعه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با همتایانش از ایران و سوریه بود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، سه کشور به مبارزه جدی و بدون اقماز با تروریسم پایبند و خواهان پایان هرچه سریع‌تر خشونت‌ها در سوریه هستند و همچنین معتقدند بحران سوریه تنها از طریق سیاسی قابل حل است. نخستین دیدار سه جانبه وزیران خارجه روسیه، ایران و سوریه در ژانویه 2014 بهمن 1392 در مسکو در آستانه کنفرانس بین المللی ژنو 2 و نخستین دور گفتگوهای سوری برگزار شده بود و جمعه وزیر خارجه روسیه اعلام کرد رایزنی های سه جانبه مفید است و ادامه خواهد داشت. لاوروف در پی دیدار با همتایانش از ایران و سوریه مجدداً بر ضرورت برقراری آتش بس و از سرگیری روند سیاسی حل بحران سوریه تاکید کرد و تا این نشست مطبوعاتی مشترک گفت
بار دیگر تاکید میکنیم که آماده ایم هرچه در توان داریم در اقدامی مشترک برای مقابله با تروریسم در سوریه انجام دهیم و گام هایی که باید در آینده نزدیک به ویژه برای تشدید مبارزه علیه تروریست های حکومت اسلامی و جبهه النصره و کمک رسانی به مردم انجام شود را مورد بررسی قرار دادیم. بار دیگر تأکید می‌کنم مصائب مردم سوریه ناشی از تلاش بازیکنان بین‌المللی برای تبلیغات خود و تأمین منافعشان است.
پیش از دیدار سه جانبه وزیران خارجه روسیه، ایران و سوریه، ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در مسکو تأکید کرد روسیه و سوریه اهداف مشترک دارند و با یکدیگر کاملا هماهنگند. او طی دیدار دو جانبه با وزیر خارجه روسیه نیز گفت دمشق آماده از سرگیری آتش بس است و همچنین هر روزی که لازم باشد در مذاکرات صلح شرکت خواهیم کرد. او همزمان اظهار داشت این آمریکاست که اجازه نمی‌دهد مذاکرات جدید صلح در ژنو برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز طی دیدار با همتای روسش بر همگرایی ایران، روسیه و سوریه در مبارزه با تروریسم و حل سیاسی این بحران، همزمان با قطع کمک‌های خارجی به شورشیان تاکید کرد. او افزود مسکو و تهران در مبارزه با تروریسم اشتراک نظر دارند. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید از رایزنی‌های دیپلمات‌های سه کشور برمی‌آید که سیاست‌های روسیه و ایران در قبال سوریه تغییر نخواهد کرد.
ما رایزنی های مستمر با ایران داریم و طبعا سفر وزیر خارجه ایران به روسیه اتفاق عجیبی نیست. روسیه و ایران در سوریه شریک هستند و فعلا اهداف تاکتیکی مشترک دارند. مشخصا اهداف بلند مدت ما چندان به هم نزدیک نیست، اما بحران سوریه بسیار پیچیده است و ضمناً در این مقطع روند حل آن به بن‌بست خورده. به همین دلیل کسی به آینده دوردست فکر نمی‌کند و به عقیده من تنها هدف از رایزنی‌های وزیران خارجه روسیه، ایران و سوریه در مسکو این بود که وضعیت کنونی را بررسی کنند و از مواضع یکدیگر مطلع شوند.
طی مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو، مسائل دو جانبه نیز مورد بررسی قرار گرفت و ظریف گفت شاهد پیشرفت قابل توجه در تمام عرصه‌های مناسبات دو جانبه و همچنین همکاری‌های دو کشور در امور منطقه‌ای و بین‌المللی هستیم. لاوروف از اینکه به گفته وی مبادلات تجاری روسیه و ایران در 8 ماه اول سال جاری میلادی 1.5 برابر افزایش یافته ابراز خرسندی کرد. او همچنین با اشاره به آخرین نشست کارگروه ویژه تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر در تهران نسبت به امضای این سند در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی ابراز امیدواری کرد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرده در دیدار با همتای آمریکایی خودش رسما در مورد رضا زرا، بازرگان ایرانی ترکیه‌ای که در ایالات متحده آمریکا زندانی هست، گفتگو کرده و خواستار آزادی او شده. وحید پورسار از رادیو فردا در همین زمینه با حبیب حسینی فرد گفتگو کرده، کارشناس مسائل بین‌الملل، و از او در مورد اهمیت رضا زرا پرسیده.
خب آقای زراب از چهرهای نسبتاً قدر اقتصادی ترکیه بوده، میدونیم که زاده ایران، زاده تبریزه، ولی هم پدرش هم خودش به نوعی یک پاشون در ایران و پاشون در ترکیه بوده. یک دوتا هولدینگ دارن، پدرش در زمینه‌های مربوط به نفت و ارز و سنگ‌های قیمتی و حتی موبایل و مسائل از این دست کار میکنن، و خب عمدتاً به خاطر این جریانات مربوط به ایران، نقشی که در کنار بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌های ایران در اون سالهای 2009 مثلا جریان برجام داشته، سر بیشتر نامش سر زبان ها افتاد، همین نقشی که دوش به نوعی مقدار حساسش هم کرد برای اون بازی و چالشی که جنبش گولن و آقای اردوغان در صحنه سیاسی ترکیه داشتن، طوری که ضربتی که خواست گولن، جنبش گولن با توجه به نقشش در نفوذی که در قوه قضاییه ترکیه داره، سال 2013 ایشون رو دستگیر کردن در کنار یه سری دیگه از عوامل دولت که ضربه‌ای بزنن به دولت، که خب دولت هم پاتک زد، قوه قضاییه رو تصفیه کرد، پلیس رو تصفیه کرد و آزاد کردن آقای زراب و در ترکیه بود که امسال خب می‌دونیم رفت برای یک سفر تفریحی با آمریکا، و اونجا باز در رابطه با همین اتهامات مربوط به نقشی که در نقض تحریم ایران و پولشویی داشته بازداشت شده و به نظر میاد پرونده حساسی هم در آمریکا براش ایجاد شده.
آقای حسینی فرد، وزیر دادگستری ترکیه در سفری که با آمریکا داشته، گفته من درباره آزادی آقای زراب با وزیر دادگستری آمریکا صحبت کردم. درخواست وزیر دادگستری ترکیه رو برای آزادی آقای زراب شما چگونه میبینید؟
خب میدونیم این اولین باری نیست که ترکیه کمچین تلاشی رو میکنه. خود آقای اردوغان یکی دو بار با آقای جو بایدن معاون آقای اوباما صحبت کرده. عمدتاً وضعیت حساسیه که آقای زهراب داره برای ترک ها، اونم به این اعتبار همونطور که گفته شد آدمی بوده نزدیک به دولت، اطلاعات وسیعی داره از برخی از محافل اقتصادی، قسمت فسادایی که در درون دولت ترکیه بوده، نه تنها هم در رابطه با نقض تحریم های ایران. میدونیم که چند هفته قبل از این که آقای زراب بره به آمریکا اول سال 2015 دستگیر بشه، خود دولت ترکیه به عنوان کسی که نقش اساسی در گسترش صادرات ترکیه داشته بهش نشان دولتی دادند، و به اعتبار همه این مسائل این نگرانی‌های متفاوتی در دولت ترکیه هست که محاکمه آقای زراب در آمریکا یک سری پیامدها داشته باشه.
آقای حسین فر، اتفاقا درباره همین میخوام ازتون سوال بکنم که چه پیامدها و نگرانی‌هایی میتونه این بازداشت برای دولت ترکیه داشته باشه؟
یکی از نگرانی‌هاش همونطور که گفته شد برمیگرده به اینی که آقای زراب با توجه به اینی که با 50 میلیون دلار وثیقه هم حتی قوه قضاییه آمریکا نذاشته که طور موقت آزاد بشه و پرونده رو حساس می‌بینه، بعد تو صحبت از حتی تا 75 سال زندان برای آقای زراب بشه در آمریکا، این نگرانی دولت ترکیه وجود داره که در برابر آزادیش یا در برابر کاستن از مجازات خودش حاضر به همکاری اطلاعاتی بشه با آمریکا و یک سری مسائل مربوط به ارتباطاتش با دولت رو اونجا آشکار بکنه. از طرفی خب ممکنه که آمریکایی‌ها آزادی این رو منوط به برخی از تغییر رفتارهای ترکیه در منطقه و مسائلی که این اواخر بین آنکارا و واشنگتن پیش اومده بکنن، یا حتی آزادی آقای زراب یا کاهش مجازاتش رو به اصطلاح تاخت بزنن به این که ترکیه با دست از اون پیگیری خواست مربوطش به اینکه آقای گولن باید استرداد بشه ترکیه برداره. به همه این دلایل به نظر میاد که تلاش بسیار وسیعی ترکیه داره که آقای زراب رو از آمریکا برگردونه و نذاره که اونجا مارکه بزنه.
آقای حسینی فرد، الان در پرونده آقای زراب ایران چه نقشی رو داره ایفا میکنه؟
ایران به نظر میاد که نقش دوگانه‌ای رو داره اینجا بازی میکنه، هم دولت آقای روحانی و هم بخشی از نمایندگان مجلس و اون محافلی که به نوعی سهمی دارن یا مثبت میبینن پیگیری مربوط به اون پرونده آقای بابک زنجانی رو. بعدشون نمیاد که همچنان مسئله آقای زراب باز بمونه، از طریق این دسترسی پیدا بکنن به اون املاک، اطلاعات مربوط به آقای زنجانی، و حتی صحبت از اینه که قسمت بخشی از اموال آقای زنجانی دست آقای زراب بوده و به همین دلیل ایران الان نمیتونه دسترسی پیدا کنه به همه اموال آقای زنجانی. این بخش از حکومت اصلا همچنان نسبت به آقای زرابی و اینکه چه بر سرش میاد زی علاقه است، ولی اون بخشایی که به نوعی با آقای احمدی نژاد و بخشی از اصولگراها، بخشی از نیروهای امنیتی و سپاه که در اون تحریم‌ها و فسادهای ایجاد شده در حول هوشش نقش داشتن، به نظر میاد اونها از جهت دیگه‌ای مسئله رو می‌بینن و نگرانن که زراب تا کجا در آمریکا مسئله‌اش پیش میره، در خود ترکیه احتمالاً چجوری باهاش برخورد می‌کنن. یعنی به نظر میاد که یک طرف حکومت در ایران دیگری مسئله زراب رو مثبت می‌بینه، یک طرف دیگه‌اش آنچنان زیاد علاقه نداره و نگران است.
حبیب حسینی فرد بود، کارشناس مسئله بین‌الملل در آلمان، و ایده پروستر از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز جمعه در یک نشست فنی در وین به بحث در مورد اجرای توافق‌های الجزایر به ویژه بحث کاهش تولید نفت پرداخت. این توافق هنوز اجرایی نشده و قرار هست که روز یکشنبه 9 آبان در نشست رسمی اوپک در وین قطعی بشه. از رویا ملکی بشنویم.
مقام‌های اوپک روز جمعه در وین گرد هم آمدند تا برای تعیین جزئیات سقف تولید نفت این سازمان تصمیم بگیرند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت در این نشست در مورد اجرای توافق‌های الجزایر به ویژه کاهش تولید نفت بحث خواهند کرد. مقام‌های اوپک ماه گذشته در الجزایر توافق کردند که سقف تولید خود را به حدود 32 میلیون و 500 هزار بشکه تا 33 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. این نخستین کاهش تولید اوپک از سال 2008 خواهد بود که در صورت اجرایی شدن می‌تواند به صورت جدی مازاد عرضه موجود در بازار را کاهش دهد. پرویز مینا، کارشناس نفت و انرژی ساکن فرانسه، میگوید این کاهش جز تعیین سهمیه انفرادی برای کشورها عملی نیست.
در حال حاضر ارقامی که به دست میاد نشون میده که الان تولید اوپک یه چیزی بین 33 میلیون و 250 هزار تا 33 میلیون و 400 هزار بشکه در روزه. بنابراین اگر این رو ما مقایسه بکنیم با اون هدفی که اوپک در الجزیره تعیین کرده، حدود 400 هزار الا 750 هزار بشکه در روز باید از تولید اوپک کاسته بشه. این کمیسیون فنی که از امروز شروع به کار کرده دنبال این است ببینن چگونه میتوانند این کار را انجام بدن. این کار جز این که سهمیه انفرادی برای هر کشوری تعیین بشه عملی نیست.
تصمیم اوپک برای تعیین سقف تولید با چالش‌های زیادی از سوی اعضا روبروست. لیبی و نیجریه تلاش می‌کنند تا به حجم تولید در دوران پیش از بحران‌های داخلی بازگردند و ایران و عراق خواهان مستثنا شدن از این تصمیم هستند. پرویز مینا، کارشناس نفت و انرژی، این چالش‌ها را اینگونه واکاوی می‌کند.
در داخل اوپک در حال حاضر کشور ایران، نیجریه، لیبی و عراق حاضر نیستند در سهمیه بندی شرکت بکنند. این میمونه در درجه اول عربستان و بعد کویت و امارات متحده. این سه کشور باید قبول بکنند که سطح تولیدشون رو پایین بیارن تا اون ارقامی که به طور کلی برای اوپک در نظر گرفته شده قابل اعمال باشه. اینجاست که مشکل پیش خواهد آمد. عربستان طرفش این است که اگر قرار است برای حفظ قیمت در بازار باید اقدامی بشه، تا تمام تولید کنندگان دنیا مثل روسیه، نروژ، آمریکا، کانادا، مکزیک، اینها هم باید سطح تولیدشون رو پایین بیارن. بنابراین آخر سر تمام انتظارات روی دوش عربستان سعودی خواهد بود و این باعث شده که عربستان سعودی به هیچ عنوان حاضر به قبول برنامه‌ای برای حفظ قیمت در بازار نیست.
نشست کارشناسان اوپک روز شنبه و با پیوستن نمایندگان کشورهای غیر اوپکی ادامه خواهد داشت، اما تصمیم گیری نهایی آخرین روز نوامبر در نشست وزیران کشورهای اوپک در وین انجام خواهد شد.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید. اما 11 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، موضوع اقتصاد یک بار دیگه به یکی از مسائل عمده کارزارهای دو حزب این کشور تبدیل شده. افزایش نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم سال جاری میلادی بیش از انتظار بوده. از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
در آمریکا 11 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری و سراسری، تحولات غیرمنتظره سوژه‌های اصلی انتخابات را تحت شعاع قرار داده است. روز جمعه جیمز کومی، رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI، اعلام کرد که پرونده بحث‌انگیز مربوط به ماجرای ایمیل‌های خانم هیلری کلینتون و استفاده او از سرور شخصی بازگشایی می‌شود. آقای کومی در نامه‌ای خطاب به اعضای کنگره گفت FBI به ایمیل‌های دیگری دست یافته که در ارتباط با تحقیقات پیشین است. او اضافه کرد که در حال حاضر نمی‌تواند درباره اهمیت محتوای این ایمیل‌ها اظهار نظر کند و روشن نیست که تکمیل بررسی آنها چه مدت زمان خواهد برد. هیلری کلینتون در بحبوحه مبارزات انتخاباتی چندین بار توسط ماموران FBI مورد بازجویی قرار گرفت، ولی از هر گونه اتهام خلاف قانون مبرا شد. با این حال ماجرای ایمیل ها همواره یکی از نقاط ضعف او در کارزار انتخاباتی بوده که به شیوه های گوناگون دستاویز تبلیغاتی دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواه برای مقام ریاست جمهوری و سایر جمهوری خواهان بوده است. روز جمعه رشد اقتصادی آمریکا نیز به میزان حدود 3% در سه ماهه سوم سال جاری میلادی درست به هنگامی اعلام شد که آقای ترامپ سیاست‌های اقتصادی رقیب خود و باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا را شکست خورده و طبقه متوسط این کشور را وامانده از فشارهای اقتصادی توصیف می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت بازرگانی آمریکا رشد اقتصادی کشور را 2.9% همراه با افزایش میزان صادرات و بالا رفتن چشمگیر قدرت خرید مردم اعلام کرد، رشدی که پیش از این دور از انتظار می نمود. اسوسییتد پرس می گوید در چنین شرایطی که ماشین انتخاباتی دونالد ترامپ از یک سوژه تبلیغاتی مهم محروم شده، مهمات تازه‌ای به زرادخانه تبلیغاتیش اضافه شده و او حمله ها را از جهت دیگری هم متوجه رقیب خود کرده و او و همسرش بیل کلینتون را خالق یک سیستم فاسد سیاسی عنوان داده است. We want to make America great again, folks. Very simple. دونالد ترامپ با اشاره به شعار معروفش برای ساختن آمریکایی قدرتمند افزود که 75% مردم آمریکا بر این باورند که کشور در مسیر نادرستی حرکت می‌کند. Just thinking to myself right now, we should just cancel the election. او خواستار لغو انتخابات شد و گفت انتخابات باید لغو شود و قدرت به شخص او انتقال یابد. کاندیدای جمهوری خواه همچنین هیلری کلینتون را به خاطر سخنانش درباره ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، سرزنش کرده و آن را نابخردانه خوانده است. روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به نوبه خود سخنان دونالد ترامپ را اسراف در بکار بردن واژه‌ها توصیف کرده بود. رئیس جمهوری روسیه که در نشست باشگاهی موسوم به کلوپ ولادی برای گفتگوهای جهانی سخن می گفت، در مورد اظهار نظرهای دونالد ترامپ گفت: آنچه آقای ترامپ می گوید البته دیدگاه شخصی اوست و به باور من او در بکار بردن واژه‌ها اسراف می کند، ولی فکر نمی کنم که این امر بدون دلیل باشد و او در واقع معرف منافع بخشی از جامعه آمریکاست، بخشی که از نخبگان خود که برای چندین دهه در قدرت بودند خسته شده است. در اردوگاه کاندیدای حزب دموکرات برای مقام ریاست جمهوری اما تبلیغات همچنان بر محور جلب آرای زنان متمرکز است. در این زمینه میشل اوباما، بانوی اول آمریکا، نیز به کمک هیلاری کلینتون رفته و در یکی از بزرگترین گردهمایی‌های انتخاباتی در ایالت اوهایو بر موضع دونالد ترامپ درباره زنان به شدت تاخته است.
This is not normal. This is not politics as usual.
این یک امر عادی نیست. این سیاست به شیوه معمول نیست. چنین رفتار و گفتاری توهین آمیز و غیر قابل تحمل است. مهم نیست که شما از کدام حزب جانبداری می کنید، دموکرات یا جمهوری خواه. هیچ یک از ما سزاوار چنین توهینی از جانب شخصی که خود را نامزد مقام ریاست جمهوری کرده نیستیم.
و اما خبر دیگر این که بامداد آدینه یک زن 33 ساله سیاه پوست و یک بانوی 74 ساله سفید پوست در بخش میامی ایالت فلوریدا به اتهام تقلب در انتخابات مربوط به تعیین شهردار جدید دستگیر شدند. تا کنون از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و سراسر آمریکا گزارشی منتشر نشده است.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را شنیدید با نادر صدیقی.
از جمهوری اسلامی باید تشکر کرد که باعث شده مردم ایران به اصل خود برگردند. این را حضور مردم در پاسارگاد کاملا آشکار کرد.
خواستم به عنوان یک شهروند ایرانی از مردم ایران خواهش کنم این تمامی این خرید وسایل اینترنتی رو تحریم کنن، چون تمامی اکثر سایت ها یا مسدود شده یا اکثرا فیلتر شده. مردم با نخریدن اینها ضرر سنگینی به مخابرات زدیم.
این داد فریادا و این کشتارها به جای نمیرسه. آقای خامنه ای، ما چنین رهبری نمیخوایم که از یک جنایتکار حمایت کنه. من نمیدونم این مردم چرا ساکتن، من نمیدونم این مردم چرا چیزی نمیگن، چرا بر علیه این ظلم و جنایت شورش نمی کنن، قیام نمی کنن. تا کی باید این فقر و فلاکت رو تحمل کنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و داروی ایران میگوید دریافت کالری در ایران بیش از 1000 عدد از استاندارد جهانی بالاتر است. به گفته بهروز جنت، همین موضوع عامل افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی و انواع سرطان در ایران شده است. بر اساس آخرین تحقیقات، یک مرد سالم در طول روز به 2500 کالری و یک زن سالم به 2000 کالری نیاز دارد. این تنها آماری نیست که ایران بر اساس آن در زمینه سلامت از بقیه کشورها پیشی گرفته است. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مهر ماه اعلام کرد مصرف روزانه قند و شکر و نمک در ایران بیش از 5 برابر کشورهای توسعه یافته است. سال گذشته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد نیمی از مردم ایران اضافه وزن دارند و هشدارها درباره عوارض چاقی در ایران جدی‌تر شد. سبک زندگی و افزایش چاقی در ایران موضوعی است که برخی از مسئولان بارها درباره آن ابراز نگرانی کرده‌اند و از مردم خواستند برای پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی از مصرف چربی، قند و شکر، نمک، انواع فست‌فودها و غذاهای آماده در کنار کشیدن سیگار خودداری کنند. فست‌فودها یا غذاهای سریع و راحت الوصول همان رستوران‌های کوچک و بزرگی هستند که هر سال به صورت قارچگونه در شهرهای مختلف ایران رشد می‌کنند. اما این انتقادها و هشدارها هیچگاه نتوانسته جلوی ساخت و واردات این غذاها را بگیرد. سازمان بهداشت جهانی چاقی را یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ و میر در دنیا قلمداد می‌کند، موضوعی که باعث شده رئیس انستیتوی تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذای ایران با هشداری جدی درباره آن بگوید چاقی عامل مهم بیماری‌های غیر واگیر در ایران از جمله سرطان، دیابت و بیماری‌های قلبی و عروقی است. به گفته یکی از مسئولان وزارت بهداشت، 88% مردم ایران تغذیه ناسالم دارند. تغذیه ناسالم در شرایطی روز به روز در ایران تلفات بیشتری به همراه می آورد که آمار و ارقام جراحی های مخصوص کاهش وزن هم رو به رشد است. در حالی که مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو می گویند کنترل میزان کالری و قند و نمک و مراقبت از وزن و تغییر سبک زندگی و وجود ورزش می تواند جایگزین همه این روند پردردسر جراحی شود و از میزان ابتلا به سرطان ها و انواع دیابت ها در کشور کاسته شود. در ادامه سرخط تازه ترین خبرها رو بشنویم. پلیس فدرال آمریکا از تحقیقات دوباره درباره ایمیل های هیلاری کلینتون خبر داد. سازمان ملل میگوید جنگجویان گروه خلافت اسلامی همزمان با پیشروی ارتش عراق و پیشمرگه های کرد به سمت شهر موسل دست کم 232 نفر را در داخل و اطراف این شهر کشتند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با آغاز دوباره بمباران هوایی حلب موافقت نکرده است. محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران از وقوع یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در دو بانک ملی و ملت خبر داد. و وزارت خارجه ایران میگوید خبر رأی نیاوردن این کشور برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل صحت ندارد. در ادامه از اولین آلبوم موسیقی گروه پاز میشنوید و بعد از اون خبرهای ورزشی رو داریم، بعد هم ویژه برنامه انتخابات آمریکا و صدای فردا. اولین آلبوم موسیقی گروه پاز به سرپرستی مریم آخوندی خواننده ساکن آلمان در مراسمی در شهر کلن رونمایی شد. از همکارم شهرام میریام بشنویم.
مریم آخوندی هنرمند موسیقی در آلمان پس از سه گروه باربد، اندرونی و بانو گروه دیگری را هم راه اندازی کرده که پاز نام گرفته. این عنوان ترکیب آمیزه ای از دو واژه پارس و جاز است. گروه پاز هدف اصلی خود را در بازسازی ترانه های قدیمی و خاطر انگیز ایرانی در پوشش و قالب موسیقی جاز شالوده ریزی کرده و پس از اجرای چند کنسرت در جشنواره‌ها، شبکه های رادیو تلویزیونی و مراکز فرهنگی آلمان و دیگر کشورهای اروپایی نخستین آلبومش منتشر شد. برای آشنایی بیشتر با گروه پاز مریم آخوندی اینطور به ما گفته:
ایده من این بود که ترانه های ایرانی رو با یک طعم و مزه دیگه به لباس دیگه در بیاریم، مثل جاز، مثل شانسون. با این دوستان جوان آشنا شدم و اینا رو دعوت کردم به کار. اینها با اینکه از ملیت های دیگه میان، تونستن باز یک چیزای مشترکی در این موسیقی پیدا بکنن و خودشون آب و رنگ موسیقی خودشونو بهش بدن و این خیلی در واقع جذاب‌تر کرد کارو. به همین دلیل اسم گروه گذاشتیم پاز، یعنی پارس و جاز. تماشاگرای ما، شنونده های ما دیگه فقط ایرانی ها نیستن، بلکه آدم های مختلفن از ملیت های مختلف، به خصوص حالا که در آلمان هستیم آلمانی ها. ما تلاش میکنیم که در این جور موسیقی که یکم امکانات بیشتری به ما میده به خاطر ارکستراسیونی که داره، سازهای اروپایی ان در واقع کلارینت، پیانو و کنتراباس و تنها ساز ایرانی تنبک و دفه و آواز من که اینا رو در واقع با هم دیگه تلفیق میکنه. هم ایرانی ها و هم آلمانی ها استقبال خیلی خوبی کردن. ترانه هایی که ما ایرانی ها حداقل نسل من سالها اینا رو شنیدن، با اینا عاشق شدن، زندگی کردن، دوران جوانیشون رو گذروندن، برای همین از نظر موضوع برای ایرانی‌ها جالبه.
سیمین بری گل پیکری آری، از ماه و گل زیباتری آری، همچون بری افسونگری آری، دیوانه ی روی از منم چه خواهی دگر از من، سرگشته ی گوی از منم نداری.
این ترانه معروف ایرانی هم که بخش کوتاهی از آن را شنیدید، یکی از 12 ترانه‌ای است که در اولین آلبوم گروه پاز نشسته. این ترانه ها با صدای مریم آخوندی سال پیش در چنین روزهایی با حضور تماشاگران ایرانی و آلمانی به طور زنده از شبکه رادیو تلویزیون VDR در غرب آلمان پخش شد و سپس این شبکه در حمایت از گروه پاز اجازه داد ضبط این اجرا به صورت آلبومی منتشر شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش موسیقیایی بریم سراغ ورزش با همکارم حبیب روشنزاده.
هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با پیشتازی پرسپولیس پایان یافت. روز جمعه سه مسابقه باقی مانده از هفته دهم لیگ برتر در اصفهان، مشهد و تهران برگزار شد که تایان زوباهن با پیروزی دو گله استقلال خوزستان را بدرقه کرد. زوباهن سه پله بالا پرید و در رده هشتم قرار گرفت. استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش دهم. سیاه جامگان مشهد در خانه زورشان به نفت تهران نرسید و 2-2 مساوی کردند. نفت سوم، سیاه جامگان دوازدهم. اما در تهران و در ورزشگاه آزادی و در برابر بیش از 50,000 تماشاگر پرسپولیس با صنعت نفت آبادان پیکار داشت. پرسپولیس بیش از 10 موقعیت گل پیدا کرد که سرانجام یکی از آنها در دقیقه 86 گل شد. تا به گفته برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوش‌ها عدالت رعایت شود. به گزارش شبکه خبر، برانکو ایوانکوویچ پس از آنکه این پیروزی را تقدیم کرد به هواداران پرسپولیس اظهار داشت:
انا نفت گوی پوبیدو استگال تهران ایسای سپاهان نریشنلی
سکوز استانو. صنعت نفت تیمی است قوی، تیمی که استقلال تهران را برده، سپاهان را برده، با استقلال خوزستان و تراکتورسازی تبریز هم مساوی کرده. ما با چنین تیمی روبرو بودیم و آن را بردیم. از سوی دیگر نادر دستنشان سرمربی تیم صنعت نفت آبادان ضمن آنکه قبول داشت بازیکنانش در دقایق پایانی بازی تمرکز و اعتماد به نفس خود را از دست داده بودند نسبت به قضاوت علیرضا فغانی داور مسابقه انتقاد داشت.
رون پای امیر زلیکانی رو ببینید، یه خط نیم متری افتاده رو عضله رونش، کف پا دیگه از اون مشهودتر شما دیدین؟ خب اینا رو حالا با خطاهای دیگه من اصلا کاری ندارم، آقای فغانی داور بزرگه و من فکر میکنم که حتی کوچکترین اشتباه هم در برای ایشون اصلا جایز نیست.
به طور کلی در هفته دهم لیگ برتر بسیاری از مربیان به نحوه قضاوت داوران اعتراض داشتند. در پایان هفته دهم پرسپولیس با 22 و تراکتورسازی تبریز با 20 امتیاز تیم‌های اول و دومند. نفت تهران، پیکان، استقلال و سپاهان سوم تا ششم. لیگ برتر بار دیگر به مدت 4 هفته به خاطر بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل سوریه تعطیل خواهد بود و 4 آذر از سر گرفته می شود. در اتریش و در شهر لینز در مسابقات کاراته قهرمانی جهان در کمیته تیمی تیم ملی مردان ایران فینالیست و تیم زنان حذف شد. مردان ایران پس از 4 پیروزی در برابر تیم‌های سوئیس، جمهوری آذربایجان، هلند و فرانسه به فینال راه یافتند تا روز یکشنبه فردا برای مدال طلای جهان با تیم ژاپن پیکار داشته باشند. اما در بخش زنان تیم بانوان ایران با شکست از هلند از دور رقابت‌ها حذف شد. در مسابقات کاراته قهرمانی جهان بیش از 1,000 کاراتکا از 118 کشور جهان شرکت دارند. و در اسپانیا در فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها امروز شنبه در هفته دهم لالیگا 4 تیم قدرتمند و بالای جدول به میدان می‌روند. رئال مادرید پیشاهنگ در زمین آلوز تیم 13 و سویا تیم دوم در زمین خیخون که 18 است بازی دارند. ولی بارسلون تیم سوم جدول میزبان تیم فانوس به دست گرانادا است که از آخر اول است. آتلتیکو مادرید هم پذیرای مالاگا. مالاگا 10.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. بخش های خبری و تحلیلی و مصاحبه ما در اینجا به پایان میرسه، اما از این لحظه شما میتونید همراه بشید با هانا کاویانی و ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو با او بشنوید تا حدود 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه هم اگر همراه رادیو فردا بمونید همچنان میتونید برنامه صدای فردا رو بشنوید در مورد پرشنونده ترین مطالب رادیو فردا و همینطور مطالبی که روی سایت ما قرار گرفته بود. پس اول همراه بشید با هانا کاویانی و بعد هم با آزاده توکلی در برنامه صدای فردا. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
اگر هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات آمریکا پیروز شود، سیاست خارجی او چگونه خواهد بود؟ هانا کاویانی در این برنامه ویژه به این سوال پاسخ می‌دهد.
تا 60 سال پیش تا کنون ایالات متحده آمریکا رئیس جمهوری نداشته که پیش از ورود به کاخ سفید هدایت دستگاه دیپلماسی آن کشور را بر عهده داشته باشد، اگرچه این سنت پیشتر از سومین تا 15مین رئیس جمهوری آمریکا دست کم 6 بار تکرار شده است. حال که هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات یکی از کسانی است که میتواند تا چند هفته دیگر به کاخ سفید برسد، این امکان وجود دارد که او پس از حدود 160 سال اولین رئیس جمهوری باشد که پیشتر وزیر خارجه آمریکا بوده است. هیلاری کلینتون 68 ساله در سال 2008 هم وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد، اما در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات مغلوب باراک اوباما شد. در پی انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری، او رقیب پیشین خود را برای هدایت دستگاه دیپلماسی برگزید. این گونه هیلاری کلینتون به مدت 4 سال درگیر چالش سیاست خارجی آمریکا شد که حال گروهی از تحلیلگران میگویند این مهم در صورت برگزیده شدنش به ریاست جمهوری میتواند به او کمک کند. سنم وکیل محقق در بنیاد چتم هاوس با اشاره به سفر هیلاری کلینتون به 112 کشور در دوران وزارت خارجش این پیشینه را مثبت ارزیابی میکند.
برخلاف رئیسان جمهور پیشین، هیلاری کلینتون در سطح بین‌المللی با رهبران جهان در ارتباط بوده. یکی از مسائلی که او برای اون مشهور هست اینه که او به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده و تلاش کرده در ارتباط با رهبران کشورهای مختلف سابقه آمریکا پس از جنگ‌های عراق و افغانستان رو بهبود ببخشه. او یک حضور خیلی آشکار در صحنه جهانی داره و این میتونه قدرت او رو به عنوان رئیس جمهور خصوصا برای یافتن مسیری تازه برای سیاست خارجی تقویت کنه.
روند سیاست‌گذاری در عرصه دیپلماتیک در آمریکا ترکیبی از اقدامات قوای مجریه، مقننه و قضایی است. اما در نهایت این رئیس جمهوری است که وزیر خارجه و رؤسای سایر دستگاه‌های مرتبط با سیاست خارجی و امنیت را برمی‌گزیند و سیاست‌ها را اجرا می‌کند. آنطور که جان تیرمن، استاد علوم سیاسی و مدیر اجرایی مرکز مطالعات بین‌المللی در دانشگاه MIT آمریکا می‌گوید، اگرچه خود خانم کلینتون تسلط زیادی بر حوزه سیاست خارجی دارد، اما گزینه او برای وزارت خارجه هم بر عملکرد دولتش در این حوزه تاثیرگذار است.
If she chooses somebody like Bill Burns to be Secretary of State, that would be a very strong sign.
اگر کلینتون کسی مانند ویلیام برنز را انتخاب کند، این یک سیگنال بسیار مهم است، چون بدین معناست که او برای سیاست خارجی اهمیت بسیار بالایی قائل شده است. اما اگر کسی را مثلا از میان سناتورها یا سناتورهای پیشین یا افراد نظامی انتخاب کند، به نظرم سیگنال ضعیف‌تری خواهد بود. این البته فقط درباره وزارت خارجه نیست، بلکه کسی که کلینتون برای هدایت شورای امنیت ملی هم انتخاب می‌کند اهمیت دارد. چون این شخص به او بسیار نزدیک خواهد بود. در کاخ سفید هست و هر روز به رئیس جمهوری گزارش می‌دهد. به این افراد باید رئیس CIA و وزیر دفاع را هم اضافه کرد تا بتوان تصویر دقیق تری از مسیری که برمی‌گزیند به دست آوریم.
فارغ از اینکه این افراد چه کسانی خواهند بود، از آنجا که هیلاری کلینتون سابقه هدایت دستگاه دیپلماسی آمریکا را دارد، رویکرد او به مقوله سیاست خارجی برای تحلیلگران ناشناخته نیست و از همین رو هم در مقایسه با دونالد ترامپ رقیب او از حزب جمهوری‌خواه، پیشبینی سیاست‌های او در صورت انتخاب به ریاست جمهوری امکان پذیرتر است. خانم کلینتون نامزد حزب دموکرات است و انتظار می‌رود که او اصول این حزب را در سیاست‌گذاری‌هایش اعمال کند. اما سنم وکیل، تحلیلگر ایرانی آمریکایی بنیاد چتم هاوس، می‌گوید خانم کلینتون تفاوت‌هایی هم با دموکرات‌های سنتی دارد.
بعضی تحلیلگران او رو یک باز یه چند جانبه گرا می نامند و به نظرم این تعریف خوبی برای او هست، چون او در این حال که اصل چند جانبه گرایی که حزب دموکرات از اون حمایت می کنه رو می پسنده، اما تمایلات سرسختانه تری نسبت به دموکرات ها داره. در نتیجه او در جایی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان قرار می گیره.
با چنین رویکرد دوگانه ای، هیلاری کلینتون در صورت انتخاب باید در کنار مسائل داخلی آمریکا با چالش‌های بین‌المللی هم روبرو شود، چالش‌هایی که محدود به یک منطقه و یک موضوع هم نیستند. بسیاری از تحلیلگران چالش اصلی هیلاری کلینتون را در مواجهه با روسیه می‌بینند، کشوری که خانم کلینتون به عنوان یکی از اولین اقدامات در دورانی که وزیر خارجه شد در سال 2009 فشردن دکمه نمادین ریست و تلاش برای بهبود روابط با آن بود. از زمان درگیری در شرق اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، روابط مسکو و واشنگتن یک بار دیگر سیر نزولی را آغاز کرد. از بیش از یک سال پیش که مسکو تصمیم به ورود نظامی به جنگ سوریه گرفت، این روابط پرتنش‌تر شد و حال در مقطعی قرار دارد که حکومت ولادیمیر پوتین در مسکو متهم به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از طریق هک کردن ایمیل‌های افراد و سازمان‌های مختلف شده است، اتهامی که کرملین آن را رد می‌کند. چنین فضایی خانم کلینتون را در موقعیتی قرار می‌دهد که مسکو تبدیل به چالش اصلی او در حوزه دیپلماتیک ارزیابی می‌شود و آنطور که جان تیرمن در بوستون می‌گوید، او رویکردی دوگانه در این زمینه خواهد داشت.
به نظرم او در عرصه عمومی موضعی سرسختانه تر نسبت به روسیه خواهد داشت. نباید فراموش کرد که سالها در زمان جنگ سرد گفتمان بسیار خصمانه‌ای در قبال روسیه شوروی برقرار بود و آنها هم درباره آمریکا چنین رویکردی داشتند. اما در همان سالها ما توانستیم درباره توافق‌های بسیار پیچیده در زمینه کنترل سلاح و مسائل دیگر مذاکره کنیم. در نتیجه این امکان وجود دارد که موضع سرسختانه داشت، اما از گزینه‌های دیپلماتیک هم بهره برد. فکر می‌کنم که این شیوه کار کلینتون باشد.
آقای تیرمن از همین رو تاکید می‌کند که رویکرد هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در قبال سوریه مبتنی بر درک همه جانبه این چالش و در این حال برقراری ثبات در روابط با مسکو خواهد بود. اما چه از دید این تحلیلگر و چه از دید بسیاری دیگر، از جمله دیگر چالش‌های برجسته برای رئیس جمهوری آینده آمریکا، موضوع روند گفتگوهای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌هاست که در این روزها با بن‌بست جدی مواجه شده است. هیلاری کلینتون همسر بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکاست که از جمله پیمان اسلو و نشست کمپ دیوید را در کارنامه خود دارد. اگرچه این تلاش‌ها در نهایت به صلح پایدار نینجامیده، اما در این حال بسیاری از جمله دن اربل از تحلیلگران مرکز سیاست‌های خاورمیانه در مؤسسه بروکینگز آن را یکی از نقاط اتصال او با این موضوع ارزیابی می‌کنند.
در مورد روند صلح خاورمیانه، او تلاش خواهد کرد راه حلی را که پرزیدنت اوباما آغاز کرد و شکست خود را ادامه دهد و به راه حلی دست یابد. خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجه، سناتور نیویورک و بانوی اول سابق آمریکا درگیر موضوع فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بوده و بسیار درباره آن می‌داند و آشکار است که او موضوع را در دست می‌گیرد و سعی خواهد کرد ببیند چه میتوان کرد و با توجه به اینکه میداند اشکالات سیاست‌های اوباما چه بوده میتواند به این فکر کند که حال چه میتوان کرد.
روند گفتگوهای صلح خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است و با ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیلی‌ها در شرق بیت المقدس اورشلیم عملاً به بن‌بست رسیده است. اما جان تیرمن در آمریکا اگرچه به این مسئله خوشبین نیست، اما معتقد است که خانم کلینتون شاید بتواند در این زمینه راهی به پیش پیدا کند.
فکر می کنم هیلاری کلینتون که پیشینه بی‌عیب و نقصی در حمایت از اسرائیل دارد که به نظرم زیاد از حد است، می تواند به عنوان فردی چون نیکسون که به چین رفت مورد استفاده قرار گیرد. او مورد اعتماد اسرائیلی هاست و اگر اصرار به مذاکره برای تشکیل کشور فلسطین بکند و برخلاف بی تصمیمی اوباما پیگیر این مسئله شود، اگرچه من خیلی خوشبین نیستم، اما می تواند به یک موفقیت منجر شود.
در کنار چنین موضوعات پیچیده‌ای، تحلیلگران از بحران کشمیر، تنش در روابط با فیلیپین یا توافق بازرگانی با اتحادیه اروپا هم به عنوان آزمون‌های بزرگ سیاست خارجی دولت آینده آمریکا یاد می‌کنند. در بخش دوم این برنامه نگاهی به دیگر چالش‌های سیاست خارجی کلینتون در خاورمیانه از جمله جنگ سوریه و ایران پس از توافق اتمی خواهیم داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صدای فردا.
بلندترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایفرای فردا
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
هست. من جستجو کردم از روزنامه‌نگارایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا مرور خواهیم کرد و آقای صادق سبا، تهیه کننده مجموعه برنامه میزبان، و همینطور نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، توضیحات بیشتری درباره یکی از قسمت های برنامه میزبان خواهند گفت که واکنش ها و بازخوردهای زیادی به دنبال داشته. صادق سبا هر هفته در مجموعه رادیویی میزبان شما رو به خونه یکی از چهره‌های فرهنگی هنری مشهور ایرانی میبره که در هر برنامه از این مجموعه رادیویی یکی از این چهره‌ها به عنوان میزبان 5 نفر مورد علاقه‌شون رو به مهمانی شام دعوت میکنه که یکی از قسمت‌های این مجموعه گفتگو با ابراهیم گلستان بوده. ابراهیم گلستان از برجسته‌ترین چهره‌های ادبی و تأثیرگذارترین روشنفکران در بیش از نیم قرن اخیر ایران هستش که در این گفتگو آقای ابراهیم گلستان به عنوان مهمان خودش جوزف استالین رو انتخاب کرده که با نظرات موافق و مخالفی مواجه شده. در برنامه امروز آقای صادق سبا، تهیه کننده این برنامه، و نیوشا بغراتی توضیحات بیشتری در همین رابطه در اختیارتون قرار خواهند داد. بشنویم از آقای صادق سبا، تهیه کننده این برنامه.
می‌دونیم که اظهارات آقای گلستان به حال واکنش‌هایی داشته، به خصوص اظهاراتش در مورد استالین. من می‌خواستم توضیح بدم که چگونه اصلا این مصاحبه صورت گرفت من برای اینکه با آقای گلستان مصاحبه بکنم بارها رفتم خونه‌اش. ایشون اصولا علاقه نداشت که این مصاحبه رو انجام بده، صرفا به خاطر اصرار من بود، چون معتقد بود که درست نیست که از بین این آدم‌هایی که تو دنیا هست در مورد چند نفر آدم فقط صحبت بکنه. ولی به هر حال طبق صحبت‌های طولانی که ما کردیم نهایتاً قرار شد در مورد این 5 نفر صحبت بکنیم و این 5 نفر رو به خصوص در مورد استالین، خب واکنش‌هایی که داشته، من باید این توضیح رو بدم که در مورد آقای گلستان هیچ موقع واقعا چه در قبل از مصاحبه شده در داخل خود این مصاحبه هم ایشون هرگز نگفته که استالین رو دوست داره، یعنی یک نوع علاقه عاطفی بهش داره، بلکه منظورشون این بود که استالین چهره تاریخی در یه دوره خاصی یه کارایی کرده، مثلا ساختن شوروی و استادگی در مقابل فاشیسم، و به همین دلیل باید او مطرح بشه به عنوان چهره به اصطلاح تاریخی. ولی منظور این نیست که کارهای دیگر استالین مثل همون انتقادهایی که در مورد استالین وارده، محاکمات، کشتن افراد، سلب آزادی‌ها و غیره نادیده گرفته بشه. خود آقای گلستان میگه در قصه مدومه که در دهه 40 نوشته، به خصوص در خود قصه مدومه، برای اینکه اون یه مجموعه قصه است، ایشون اشاراتی به مسئله استالین داره و هرگز اون نوع اقدامات استالین رو ایشون نه توجیه میکنه نه تایید میکنه، بلکه معتقده که استالین همانند رضا شاه یه چهره‌های تاریخی هستند که در دوره‌های خودشون یه کارایی کردن که ممکنه مثبت باشه از خیلیا، از دید خیلیا، و یه کاری هم کردن که از دید خیلیا ممکنه منفی باشه.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا، با ما در استودیو است تا توضیحات بیشتری در همین رابطه در اختیارتون بذاره.
آزاده، ببین، همونطور که خودت هم میدونی، میزبان برنامه جدیدی که ما اینجا شروع کردیم یکی از برنامه‌های بسیار موفق رادیو فرداست که توسط همکار خوب ما آقای صادق سبا تهیه میشه. معمولا این برنامه مورد توجه عده زیادی از مخاطبان ما قرار میگیره. در این مورد خاص که داریم دربارش صحبت میکنیم، یعنی مصاحبه با آقای ابراهیم گلستان، خب به چند دلیل این مصاحبه بیش از مصاحبه‌های دیگر یا برنامه‌های دیگر مورد توجه قرار گرفت، که البته خب کاملا قابل درکم هست، به خاطر اینکه در درجه اول خود شخصیت آقای گلستان هست که یکی از نام‌آورترین و یکی از مشهورترین چهره‌های فرهنگی و هنری ایران هستیشون، و از طرف دیگر البته خب اینکه بحث استالین مطرح شد در مصاحبه‌ای که با آقای گلستان صورت گرفت، واکنش‌های زیادی رو به همراه داشت از هر دو طرف. در مورد صحبت‌هایی که در این بخش از برنامه میزبان گفته شده و خب البته اون نظرات شنونده‌های ما مثل هر برنامه دیگری انعکاس پیدا می‌کنه زیر همون مطلب و به یک بحثی دامن زده میشه. در مورد خود مصاحبه و نحوه ادیتوریال مصاحبه، من بعد این توضیح رو بدم. از اونجایی که آقای گلستان خواسته بودند به طور مشخص که هیچ تغییری در صحبت‌های ایشون داده نشه، ما هم احترام گذاشتیم به این خواسته ایشون. برنامه‌ای که روی وبسایت رادیو فردا رفت و از طریق رادیو پخش شد دقیقاً و مو به مو صحبت‌هایی بود که خود ایشون کرده بودن. البته من یک توضیحی رو اینجا باید بدم که خب در این مصاحبه یک بخشی همیشه، نه فقط در این مصاحبه، در برنامه‌های دیگر هم یک بخشی متعلق به اون رسانه هست و اون تیتر هست، و تیتری هم که در مورد این برنامه خاص مصاحبه با آقای گلستان زده شد، تیتر مفهومی بود و در واقع چیزی بود که ما در ادیتوریال رادیو فردا برداشت کرده بودیم از اون چه که آقای گلستان در مصاحبه گفته بودند. تیتر کار خود آقای گلستان نیست و اون تیتر رو ما در تحریریه رادیو فردا تصمیم میگیریم دربارش.
میزبان هر جمعه ساعت 8 شب به وقت ایران پخش میشه که فایل های صوتی این برنامه در کانال تلگرام رادیو فردا هم در اختیار شماست. telegram.me/radiofarda. و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری گلرخ ابراهیمی نویسنده ایرانی شده. در بیانیه عفو بین الملل آمده که دوشنبه 3 آبان ماه ماموران امنیتی درب ورودی منزل خانم ابراهیمی را شکسته و وی را با خشونت با خود بردند. خانم ابراهیمی برای نوشتن داستان منتشر نشده‌ای درباره سنگسار در ایران به توهین به مقدسات متهم شده. گزارش دیگر مربوط به حقوق بشر در مورد گزارش کمیته بین‌المللی بهائیانه که در آن آمده از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در ایران هزاران مطلب و نوشته علیه بهائیان منتشر، 151 نفر بازداشت و نزدیک به 400 مورد تبعیض اقتصادی و آموزشی گزارش شده. این کمیته همینطور میگه طی 3 گذشته و از زمانی که آقای روحانی هدایت دولت رو در دست گرفته بیش از 20,000 مطلب تبلیغاتی آکنده از نفرت علیه بهائیان در رسانه‌های ملی ایران منتشر شده. یکی دیگه از خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا مربوط به صعود تیم ملی فوتبال جوانان ایران به جام جهانی 2017 بود. گزارش‌ها و خبرهای مربوط به عملیات بازپسگیری موسل جزء پربیننده‌ترین گالری عکس‌ها و فیلم‌های رادیو فردا است، ولی پربیننده‌ترین فیلم رادیو فردا مربوط به چگونه پر کردن فرم درخواست گرین کارت آمریکا است. یکی دیگر از مجموعه عکس‌های چند رسانه‌ای رادیو فردا مربوط به نمایشگاه عکس‌های مانا سلسالی در استرالیا است. این نمایشگاه با نام ریشه است و مانا سلسالی در این مورد میگه پروژه عکاسی از نوزادان با ریشه ایرانی و متولد و تبعه استرالیا رو در آوریل 2016 آغاز کرده. تصاویر با پس زمینه ترمه ها و نقش های سنتی ایران در رنگ ها و طرح‌های گوناگون برای هر کودک طراحی و عکاسی شده است. شما رو دعوت میکنیم ریشه ها رو در سایت رادیو فردا مشاهده کنیم.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا هفته آینده بدرود.